بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله كسال جديد گوش که رضای خداست و رضای امام زمان علیه السلام انشاءالله موفق باشیم. قبل از اینکه حال بحث شروع بکنم یه اشاره بکنم به اینکه امسال سال جدید با این توهین هایی که به مقام شامخ رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده شروع میشه. تقریبا از محرم سال گذشته یه حرکت های اینجوری متاسفانه تو ایران شروع شد که زمین سازی برای بعضی از این توهین هایی که به امام هادی علیه السلام یا مثلا به امام صادق سلام الله علیه و بعضی از معصومین دیگر شروع شد. یعنی تو محرم سال گذشته متاسفانه یه دی جشن هایی رو برگزار کردن، جشن هایی همچین مخفیانه یا خانگی، ولی با همین قصد که مسئله تعظیم اولیاء خدا را این مسئله رو مورد حجم قرار بدن. از اینجور زمینه ها از سال گذشته داخل ایران شروع شد. در خارج کشور هم از قدیم اینها بوده، اما اینجور سازمان یافته نبوده. الان که این قبطیان مصر که در واقع اونها فقط یک کارگردان یا بازیگر بودن، نه اینکه طراح و برنامه ریز این مسائل، طراح اینا خود همون صهیونیستان، ولی عامل کار قبطی های مصر. این کاری که اینها کردند اگر بنا باشه آدم مقابله به مصر بکنه، تو دین خود اینها خیلی از این چیزا بیشتر هست. ما هیچ وقت نمیتونیم به پیامبران بزرگ خدا توهین بکنیم، نعوذ بالله، کفره. حضرت موسی و عیسی علیهم السلام ساحتشون بری است از هر نقصی، ولی این مسیحیتی که الان تو دنیا موجوده، این مسیحیت ربطی به حضرت عیسی نداره. این مسیحیتی که الان وجود داره، این مسیحیت رو پولس درست کرده و پولس یک آدم خبیث جنایتکار به تمام معنا بوده. یعنی اگر ما هم بخوایم برخورد این گونه بکنیم که مثلا دین دیگری یا زیر سوال ببریم، خیلی از این چیزا ما بلدیم درباره پولس و همین معرفی شخصیت پولس، همین روایات خودمون رو ببینیم، یا اینکه حالا اصلا روایات ما نه، تاریخ مسیحیت رو کسی مطالعه بکنه میدونه که پولس اصلا خودش اعتقادی به عیسی علیه السلام نداشت، یه کلکی زد، یه دروغی گفت و با اون کلک و دروغ اومده این دین مسیحیت موجود رو درست کرده. یا مثلا یهودیتی که وجود داره، یهودیت چهار فرقه داره. اون فرقه‌ای که فرقه اصلی یهودی ها بود، یهودیان صادوقیان بودن. صادوقیان هم الان کلن منقرض شدند. یهودیت موجود فریسیان ها هستن و زلوت ها و راسنی ها، همین هایم که الان تو اسرائیل هم حکومت تو دست زلوت هاست. هیچ نیازه به تاریخ هم نیست، همین انجیل تحریف شده موجود، همین انجیل موجود ها، اگر کسی همین رو مطالعه کنه ببینه چه حرفایی درباره فریسیان ها هست. صریحا به فریسیان ها نسبت های بسیار بسیار زشتی میده، در حالی که فریسیان ها تازه بهتر از زلوت ها هستند. یا مثلا این یهودیتی که الان موجوده، افکارشون و اندیشه هاشون را یکی از ابن میمون گرفتن، ابن میمون اندلسی، و یکی هم از سعدیا. و تاریخ اینا را اگر بخونید، مثلا فرض کنید همین ابن میمون خودش عبری بلد نبود، زبانش زبان عربی بود، تو حوزه های مسلمان درس خونده بود، اما وقتی که میخواست چیزی بنویسه با خط عبری مینوشت که غیر یهودی نفهمد. اگر کسی مثلا این چیزها رو بخواد تو تاریخ جمع آوری بکنه، نقاط ضعف توی دین یهودیت تو مسیحیت خیلی زیاده. یه مسیحی میگه که مثلا کشیش اصلا نباید ازدواج بکنه، ما چند تو پاپ داریم که بچه هاشون هم پاپ شدند، کشیش نباید ازدواج بکنه تا چه برسه به اسقف، تا چه برسه به پاپ. کسی که نباید ازدواج بکنه و بچه از کجا آورده که بچهش هم شده پاپ؟ و اینا رو اگر آدم بخواد مطرح بکنه که خب خیلی زشته، در حالی که اینها اومدن به ساحت پیغمبر اکرم و رسول خدا که کامل ترین انسانه، بهترین مخلوق خداونده، هیچ عیب و نقصی در زندگیش وجود نداره، به این توهین بکنن. بحرال اینا فقط نشانه اینه که اونهایی که دم از تمدن و اخلاق و فرهنگ و رابطه خوب میزنن، خودشو از این حرفا از همه بیگانه ترند. و اما بحث ما، من میخواستم امسال الان از اول سال بحث ولایت فقیه رو شروع بکنم، و ولایت فقیه هم نه فقط به عنوان اصل بحث ولایت فقیه، مسائل و احکامی که در ارتباط با ولایت فقیه، ولی این بحث سال گذشته، بحث بیع فضولی، سه تا مسئله ازش باقی مونده. این سه تا مسئله رو هم فکر کردم بحث بکنیم و بعد ولایت فقیه رو شروع بکنیم. مسئله اولی که مطرح بکنیم، مسئله غرامت هایی که مشتری متحمل می شود نسبت به مالک، خسارت هایی رو که مشتری به مالک میده، آیا این خسارت ها رو می تونه از فضولی پس بگیره یا نمی شود. این یک مسئله. مسئله دوم هم این که اگر کسی مال خودش را و مال دیگری دوتا رو یک جا بفروشه، یعنی نصف معامله فضولی است و نصف معامله غیر فضولی، اینم مسئله دوم. مسئله سوم هم این که لو باع من له نصف دار نصف دار، اگر کسی که نصف یک خونه رو مالکه، نصف خونه رو بفروشه، آیا در واقع همون نصف را فروخته یا یک چهارم فروخته؟ این سه تا مسئله رو مطرح بکنیم بعدش دیگه انشالله بحث ولایت فقیه. علت این که این سه تا مسئله رو هم مطرح میکنیم بیشتر این تو ذهنمه. یه بحثی الان تو کتاب‌های حقوقی مطرحه که تو کتاب‌های فقهی طور دیگریه. تو فقه معمولاً زمان ضامن شدن، همین که یک کسی وام میگیره یکی هم ضامنش میشه. تو فقه میگویند که زمان یعنی انتقال ذمه. کسی که وام میگیره وقتی که ضامن میآورد دیگه این آقایی که وام گرفته ضامن نیست. ضامن کیه؟ اون آقایی که به عنوان ضمانت امضا کرده. از نظر فقهی اینجوریه، یعنی بانک هم باید با خود ضامن طرف باشه نه با کسی که وام گرفته. یعنی ضمانت توی فقه انتقال ذمه است، یعنی بدهکاری از عهده این آقا برداشته میشه گذاشته میشه به عهده ضامن. ولی تو کتاب‌های حقوقی ضمانت یعنی ضم ذمه به ذمه، نه انتقال ذمه. یعنی این آقا بدهکار هست، یک کس دیگه هم علاوه بر این بدهکار می‌شود. بانک می‌تونه هم به خود اون گیرنده وام بگه پولو بیار، میتونه به ضامن بگه پول رو بیار. این از نظر حقوقی اینطوریه، یعنی ضم ذمه به ذمه. این یه مسئله خیلی مهم و مبتلا بهه و بعضی از طلبه هایی هم که تو کارهای وکالتند یا مثلا تو کارهای قضاوت تو مسائل حقوقی هستن، این مسئله خیلی براشون مهمه که ما از نظر فقهی چجوری باید عمل کنیم از نظر حقوقی. این مسئله تو این مسائلی که حالا میخوایم بحث کنیم مطرح میشه. یعنی هدف ما از اینکه این سه تا مسئله رو میخوام مطرح کنم این بحثه. خب اما حالا شروع مسئله اول. بلدی یعنی همونم الان به خاطر قانون مدنی، به خاطر همین که بر اساس فقهش یه اونطوریه دیگه. حالا میخوام بحث بکنم که ببینید همین چون میشه یا نه. بله، در حالی که تو فقه این نیست. خب اما مسئله اول، مکاسب صفحه 146. عبارت مکاسب رو یه چند سطر میخونم. صفحه 146 مکاسب: المسئله الثانیه تو ان المشتری اذا غترم للمالک غیر الثمن. مشتری یه خسارت هایی رو میپردازه به مالک. خسارت های مرتبه راجع به ثمن یا راجع به قیمت، یک خسارت های غیر از ثمن. مشتری که چیزی را از فضولی خریده، صاحب مال میاد میگه که فرض کنید قیمت این جنس کم بوده، قیمتش بیش از اینه، اون رو باید پس بدید. یا منافع را، مشتری وقتی خسارت بدهد به مالک، خسارت هایی غیر از ثمن، مثلا این را 1000 تومان از فضولی خرید، مالک اومد گفت که جنس من 2000 تومان میارزیده، ارزون به شما فروختن، باید 2000 تومن بدی. این 1000 تومن اضافه چه میشه؟ شیخ میفرماید که فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مُقَابِلِ الْعَيْنِ كَزِيَادَةِ الْقِيمَةِ عَلَى الثَّمَنِ اِذَا رَجَعَ الْمَالِكُ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي كَأَنْ كَانَ الْقِيمَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ 20 وَالثَّمَنُ 10. مثلا قیمتی که فضولی این را فروخته 10 تومن بوده، در حالی که مالک میگوید 20 تومن باید بدیم. این یک صورت. صورت دوم، و اما ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری، یه مرتبه مالک خسارت میگیره در برابر منافع مستوفات. میگه مثلا اون استفاده هایی که از این جنس بردی خسارتشو باید بدید. مثلا ماشین رو فضولی فروخته بود به این آقا، حالا اون غیر از این که پول ماشین رو میخواد، پول کرایه یه مدت رو هم میخواد. اینم صورت دوم. صورت سوم، و اما ان یکون غرامتا لم یحصل له فی مقابلها نفع کالنفقه. یه مرتبه یک خسارت هایی رو مالک پولشو میخواد که مشتری اصلا استفاده ای نکرده و نفعی هم نبرده. مثلا مشتری اومده درخت کاشته تو این زمین، یا این ماشینا رنگش کرده، بعدم صاحب مال میاد ماشین رو میبره یا زمین رو میگیره، این خسارت های مشتری چه میشود؟ این 3 صورتی که مرحوم شیخ بیان کرده. افرادی مثل آیت الله خویی و امام خمینی، این بزرگ باران گفتن اینجا 4 تا مسئله هست نه 3 تا. مرحوم شیخ 3 مسئله ذکر کرده در حالی که 4 تا باید ذکر بکنه. مسئله اول، خسارت هایی که در برابر عین است. مسئله دوم، منافع مستوفات، منافعی که مشتری استیفا کرده. مسئله سوم، منافع غیر مستوفا که این رو شیخ ذکر نکرده. و مسئله چهارم، خرجهایی که مشتری کرده است در برابر عین و سودی نبرده. گفتم مثلا درختی کاشته یا ماشین رو رنگ کرده. پس 4 تا مسئله است، ولی مرحوم شیخ 3 مسئله رو ذکر کرده. جواب این فرمایش این بزرگواران اینه که همین که شیخ فرموده درسته، یعنی 3 تا مسئله نه 4 تا. علتش هم اینه که مستوفا بودن یا مستوفا نبودن منافع هیچ تأثیری در بحث نداره. ملاک در ضامن بودن و ضامن نبودن، ملاک اینه که یه منفعتی در تحت ید مشتری باشد و تلف بشه، این ملاک. ملاک این نیست که مشتری سوار ماشین شده، یه صورت همی که سوارش نشده. اینا 2 تا حکم نیست، 2 تا مسئله نیست. یه مسئله است که این ماشین را میشد سوارش بشوید و مشتری تلف کرد، یا نمیشد سوارش بشید. اگر میشد سوارش بشید، حالا چه اینکه سوارش بشود چه سوارش نشود، در هر 2 صورت ضامنه. پس من مستوفا بودن، استیفا کردن و استیفا نکردن تأثیری توی بحث نداره. اونی که تأثیر داره اینه که اگر چیزی در تحت ید مشتری قرار بگیره و در این حال مشتری این را تلف بکنه، اونی که تحت ید است چه استیفا بشود چه نشود. این علت این که شیخ این مسئله رو ذکر نکرده و همین که شیخ ذکر نکرده درسته. پس اصل مسئله سه تا مسئله است نه چهار تا. بعد مرحوم شیخ اومده اول مسئله سوم را ذکر میکنه، بعد مسئله دوم، بعد مسئله اول. خب حالا به همین ترتیبی که مرحوم شیخ بیان کرده به همین ترتیب حالا بس میکنیم. اما مسئله سوم، مسئله سوم این بود خسارت هایی که مشتری در برابر عین انجام داده و منفعتی هم به مشتری عاید نشده. کسی اومد یه ماشین سرقتی را خرید، نمیدونست که این ماشین سرقته، بعد یه مقدار تعمیرش کرد، حالا که تعمیرش کرد معلوم شد ماشین مال مردمه، صاحبش اومد ماشین رو برد. این خسارت ها رو میتونه مشتری از بایع فضولی بگیره یا نمیتونه؟ اولا حال فعلا کلام شیخ و آیت الله خویی رو ذکر میکنه. مرحوم شیخ اولا فرموده که باید فرق بگذاریم بین صورت علم و جهل مشتری. اگر مشتری عالم بوده، یعنی میدونسته این ماشین سرقت است و در این حال خرید، در این صورت قطعا و یقینا بایع ضامن نیست و مشتری هم نمیتواند خسارت را از بایع بگیره. کسی که میدونسته این ماشین سرقته و خرید و بعدم رفت خرج ماشین کرد، هرچی خرج کرده از جیبش رفته. خب این دلیلش هم که روشنه. یه مرتبه دلیلش اینجوری میگیم که چون وجهی برای زمان نداریم، دلیل نداریم که مشتری بتونه اینها را از بایع بگیره. یه مرتبه میگوییم که دلیل زمان قاعده اقدامه، قاعده اقدام در اینجا جاری نیست. مشتری که میدونه این آقا دزده و در این حال ماشین ازش میخره و پول بهش میده، معنیش اینه که مجانن داره پول خودشو به اون آقا تحویل میدهد، مجانن داره از جیب خودش خرج ماشین مردم میکنه، ولی زن نمیتونه پس بگیره. این در صورتی که مشتری عالم باشد. و اما اگر مشتری جاهل باشه، نمیدونست که این ماشین سرقته و خرید، بعدم ماشین رو خرجش کرد، اینا رو میتونه پس بگیره یا نمیتونه؟ در اینجا مرحوم شیخ با آیت الله خویی میفرمایند که مشتری میتواند این خسارت را از فروشنده پس بگیره. چهار تا دلیل هم در اینجا ذکر شده. دلیل اول اجماع، دلیل دوم لا ضرر، دلیل سوم قاعده تسبیب، سبب و مسبب، و دلیل چهارم قاعده غرور. به این چهار دلیل میگویند که مشتری خرجی که برای این ماشین کرده میتونه بره از اون آقایی که کلا گذاشته سر مشتری، یعنی از اون بایع پس بگیره. یه دو ست عبارت مکاسب رو میخونم. شیخ میفرماید که ثم المشتری ان کان عالما فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد لعدم دلیل علیه. اگه مشتری عالمه نمیتونه خسارت بگیره. و ان کان جاهلا، اما اگر جاهل بود، فاما ثالث، ثالث یعنی همین صورتی که مشتری خرج ماشین کرده، فالمعروف من مذهب الاصحاب کما فی الروز و عن الکفایه رجوع المشتری الجاهل بها علی البایه. شهید ثانی در کتاب روز و سبزواری در کفایه اینا گفتن که میتواند مشتری رجوع بکنه بر بایه. بل فی کلام بعض طبعا للمحکی عن فخر الاسلام فی شرح الارشاد دعوال اجماع علی رجوع به ما لم یحصل فی مقابلهی نفعون. حالا به ما لم یحصل لهوی، لهوی میخواد ولی حالا دیگه اعتبارت نداره دیگه. وفی تحریر که تو مکاسب تحریره ولی اشتباس، وفی سرائره تحریرش اشتباس، وفی سرائر انهو یرجع قولن واحدن. حالا من عبارت شرایع رو هم نوشته، عبارت رو نوشتم آوردم من، ولی حالا دیگه نمیخونم دیگه عبارت شرایع رو. محقق هلی هم در شرایع فرموده که اگر که مشتری جاهل بود، خسارت هایی که خرج کرده این خسارت ها رو میتواند بره از بایع پس بگیره. عبارت مثلا شهید ثانی هم در کتاب روز، روز و جنون و مثلا کتاب سرائر ابن ادریس تقریبا همین شده. این دلیل اول که یعنی اجماع، بلکه جواب این دلیل اول اینه که اولا این مسئله در کلمات قدما مطرح نیست و اقوال علمای قدیم به دست ما نرسیده، اصلا معلوم نیست اونا این مسئله رو مطرح کرده باشن یا نه، و لذا میشه بگی که در اصل تحقق اجماع شک داریم. این نکته اول که یعنی سقرویان اینجا اجماع نداریم، درسته مخالف نداریم ولی اتفاق هم نداریم. ثانیاً این که این اجماع توی این مسئله معلوم نیست حجت باشه و کاشفه از قول معصوم علیه السلام باشه، به خاطر اینکه تو مسئله ای که دلیل‌های دیگری وجود داره امکان داره که اون مجمعین به اون ادله استناد کرده باشن، یعنی این اجماع تعبدی نیست و چون اجماعش تعبدی نیست پس این اجماع ارزشی نداره. بنابراین اجماع که مشکلی رو حل نمی کنه. و اما دلیل دوم که ضرر بود یا لازرر، نه معیدم نمی تونه باشه. فهم اونا در صورتی معیده که ما یک روایتی داریم، شک داریم، مثلا این روایت این مطلبی رو که من فهمیدم واقعا همینا میفهمونه یا نه، اونجا میگیم که فهم دیگران معیده. آها، اما فهم از قواعد که نه دیگه، رو دلیل لفظی. و اما دلیل دوم که مسئله لازرر باشه، من اینجا میخواستم کتاب امروز، کتاب مصباح الفقهاء آیت الله خویا بیارم رضوان الله علیه. اینجا خب شأن آیت الله خویا که عجل از این حرفا، این مقرری که کتاب را نوشته یا نمیدونم حالا اون کسی که کتاب را چاپ کرده، توی این دو سه صفحه این بحثی که حالا دارم عرض میکنم شاید 20 تا 30 تا اشتباه فقط تو همین دو سه صفحه مصباح الفقه بود شد داشت. فکر کردم بیام مثلا فقط همین دونه دونه اشتباهاتو بگیم، گفتم دیگه این خیلی فایده نداره الا اینجوری کاری کردم. خلاصه عبارت کتاب به قدری غلط داره که اصلا گرفتن مطلب ازش مشکله. مراد آیت الله خویی از این بحث اینه که اگر بگوییم مشتری نمیتواند خسارتها را از بایع بگیرد، یعنی بگیم ضرر بر مشتری مستقر میشود، اگر این حرف رو بزنیم خب مشتری ضرر میکنه، و اگر بگوییم مشتری ضرر نکنه و رجوع کنه به بایع که ضرر به بایع بخوره، خب بایع ضرر میکنه. در واقع در اینجا عدم رجوع مشتری باعث ضرر مشتری است، و رجوع مشتری به بایع باعث ضرر بایع میشه. به عبارت دیگر اینجا تعارض دو تا لازرره. یک لازرر میگوید مشتری ضرر نکنه، مشتری بره خسارت رو از بایع بگیره. یه لازررم میگوید که بایع ضرر نکنه، مشتری ضرر بکنه. و تعارض دو تا لازرر میشود و تساقط میکنند. هیچ کدام از این دو تا ضرر هم بر دیگری ترجیح ندارد. بنابراین لازرر نمیتونه دلیل تو این مسئله قرار بگیره. این فرمایش آیت الله خویی اینجا یک کتاب فرمیده، یه چند صفحه دیگرم باز دوباره این همین بحث رو ایشون تکرار کرده. جواب این استدلال اینه که تعارض دو تا ضرر مشروط به جریان و حجیت لازرره. یعنی وقتی دو تا دلیل را میگویند تعارض میکنند و تساقط میکنند که لولا تعارض شرایط حجیت رو داشته باشند، یعنی باید دلیل حجت باشد، بعد اگر معارض داشت میگذرمش کنار، اما اگر چیزی اصلا حجت نبود تعارض معنا نداره. که دو تا حدیث ضعیف و سند هیچ وقت با هم تعارض ندارن چون اصلا حجت نیستن. در ما نحن فیه اصلا لا ضرر جاری نمیشود تا تعارض داشته باشه. علتشم اینه که حدیث لا ضرر برای امتنان وارد شده، برای منت گذاشتنه. اگر شارع بخواد به مشتری بگوید شما ضرر نکنید، معنیش اینه که بایع ضرر بکنه. منت گذاشتن بر مشتری خلاف منت بر بایع، و اگرم به بایع بگه شما ضرر نکن، معنیش اینه که مشتری ضرر بکنه. چون جریان لازرر خلاف منت است، اصلا لازرر در اینجا جاری نیست تا بخوایم بگوییم تعارض میکنند و تساقط میکنند. این یه اشکال. باز اشکال دیگری هم داره که حالا بعدا انشاءالله مطرح میکنم. نه شخصی، نه شخصی.